간절해. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
روز همتون بخیر. به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید در ساعت 11 موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی ما 30094. تلفن گویای این شبکه 27862094 و نشانی ما در فضای مجازی هم @ تهران 360. آنچه که این لحظه به شما تقدیم خواهد شد از صدای پایتخت برگ برند است، برنامه زنده که لطفاً این ساعت بشنوید.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برگ برنده از رادیو تهران، ویژه برنامه‌ای که از امروز به جای بازار تهران تقدیم شما میشه در مدت زمان 30 دقیقه. امیدوارم که تنهامون نذارید. چهار روز تا انتخابات 11 اسفند باقی مونده و در همین رابطه گفتگوهایی خواهیم داشت در برگ برنده رادیو تهران. امروز بناست جناب آقای هدایی پور مدیر عامل گاز استان تهران همراهیمون کنند. جناب آقای مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران و البته جناب آقای فاضل نیا دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 30094 با همون در ارتباط باشید.
جلوه شکوه همبستگی ملی در آوردگاهی به نام ایران.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
به هر حال به خاطر عشق به وطنم هم شده شرکت میکنم.
انتخابات یه تکلیف فارغ از همه مشکلاتی که هست. ما برای سرنوشت خودمون حتما باید تو انتخابات شرکت کنیم.
برنامه اقتصادی رادیو تهران با محوریت انتخابات مجلس شورای اسلامی. برگ برنده.
سلام میکنم به اولین مهمانمون امروز در برگ برنده، جناب آقای هدایی پور مدیر عامل گاز استان تهران. سلام آقای هدایی پور، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز تهرانی.
ارادتمندم اول باید خدا قوت بگم به شما همکارانتون با توجه به این بارش برف و برودت هوا فکر میکنم سخت‌تر شده کار گازرسانی، درسته آقای هدایی‌پور؟
قطعا الحمدلله جای شکرش باقیست که به حال نزدات آسمانی به سرزمینمون اکثر نقاط کشورمون نازل شده و در واقع تمام شهرهامون رو از این نعمت برخوردار کرده و قطعا خب به حال با سرمایی هم که پیش اومد که سرمایه به موقعی بود که کشاورزا همه دعا میکردن که به حال یه سرما پیش بیاد و عقب بیفته با شدن گذار که یه وقتی سرما نزنه میوه ها رو، و الحمدلله یه اتفاق افتاده، همه نظر به حال کم آبی جبران کم آبیمون رو میکنه، همه نظر کشاورزی به موقع بود. اما موضوعی که حالا در کنارش هست بالا رفتن مصرف انرژی در کشورمون، خصوصا در تهران ما روز گذشته روز یک شنبه در واقع 18% افزایش مصرف گاز رو داشتیم که انتظار داریم مردم به هر حال با رعایت صرفه‌جویی در واقع توی این چند روزی که باقی مونده، این سرما فقط تا پایان هفته احتمالاً وجود داره، بعد هوا بهتر خواهد شد، گرم‌تر خواهد شد و این مشکل وجود نخواهد داشت، این چند روز رو انشاءالله رعایت کنن و این شیرینی نزولات آسمانی رو از دیگر هموطنانمون که در جاهای دوردست هستن، در نقاطی هستن که به هر حال انتهای خطوط گازه که اگر ما مصرفمون بالا بره در اونجاها و حتی بعضی از نقاط تهران هم ممکنه افت فشار ایجاد بشود.
امروز هم که گاز اداره ها قطع شد، درسته، در استان تهران
ما روز گذشته در واقع گاز ادارات رو محدود کردیم با توجه به اینکه به هر حال باید سعی کنیم فشار تأمین بشه و منازل و خانه ها دچار قحطی نشن، محدودیت هایی رو ایجاد کردیم، از جمله حالا چیزهایی که نسبتا غیر ضروری بودن مثل استخرها، خود ادارات دولتی، حالا یه سری مدارس هم که صبح تعطیل بود اینا هم اعلام کردیم کاملا بسته باشن مصرف گازشون تا زمانی که میخوان استفاده کنن، حد اکثر در واقع صرفه‌جویی و بهینه مصرف کردن رو باید در نظر داشته باشیم.
خیلی نکته مهمیه، چون بسیاری از اداره ها شرکت ها وقتی مراجعه میکنی در فصل زمستان واقعا باید لباس تابستونی تنت کنی، انقدر که گرم داخل اینها و اصلا یه وقتی عذاب‌آور میشه و با خود فکر میکنم بعدم نیست حتی اگه این محدود کردن گاز در فصل زمستان تداوم داشته باشه لباس بپوشیم بیشتر به جای اینکه واقعا از وسایل گرمایشی استفاده بکنیم، حداقل در اداره ها و شرکت ها.
حتی این بحثنامه معاون اول ریاست جمهوری بوده که باید این موضوع رعایت کنن، در ساعت غیر اداری وسایل گرمایشی باید خاموش بشه. ما روز گذشته با توجه به اینکه تعطیلی بود برخی از اداراتی که مراجعه کردیم چنانچه موتورخونهشون روشن بود نسبت به قطع گازشون اقدام کردیم، تا امروز صبح که هماهنگی کردن و با رعایت در واقع موضوع نسبت به وصل گازشون اقدام کردیم.
بسیار خوب جناب آقای هدایی‌پور، واضحه که به هر حال در صنعت گاز ما نیاز به توسعه داریم، در این زمینه حتما باید گام‌هایی رو به جلو داشته باشیم و انتخابات مجلس هم در پیشه. فکر می‌کنید نمایندگان و مجلس شورای اسلامی چقدر میتونه در این زمینه تاثیرگذار باشه و چه انتظاری دارید از نمایندگان؟
بله، سیاست‌گذاری‌ها باید توسط مجلس تعیین میشه. ما علت اینکه الان ناترازی تولید و مصرف رو داریم اینه که در گذشته توسعه مصرف رو داشتن ولی توسعه تولید رو به فکرش نبودن و الان باید در واقع ما جبران محبات رو داشته باشیم، این موضوع رو با صرفه‌جویی رعایت کنیم، اما قطعا باید به فکر توسعه تولید و پالایشگاه ها باشیم که در آینده مصرف اگر توسعه پیدا میکنه توان تولیدش رو داشته باشیم. متاسفانه الان ما به لحاظ اینکه حفظ کنیم گرمایش خانه ها رو که لازم هم هست مجبور میشیم گاهن برای صنایع محدودیت ایجاد کنیم، که البته حالا الحمدلله امسال وضعیتمون نسبت به سال گذشته بهتر بود، بهتر مدیریت شد، تأمین سوخت مایع برای نیروها بهتر انجام شد و قحطی کمتری ما داشتیم، حتی در استان تهران قحطی کمتری داشتیم در صنایع، ولی این چند روز امیدواریم تمام مصرف کننده های عمده از جمله صنایع به گونه ای رعایت کنن که ما بتونیم این 3-4 روز رو بگذرونیم و از این سرما هم گذر کنیم انشاءالله.
امیدوارم. ولی خب در بحث کلانترش آقای هدایی‌پور حتما میطلبه که یک سرمایه گذاری گسترده‌ای در خصوص صنعت گاز در کشور صورت بگیره. من یه گزارش می‌خونم از صندوق توسعه ملی که نوشته بود از سال 1404 ما به تدریج اگر این روند رو ادامه بدیم وارد دوران کاهش عرضه گاز میشیم و تا افق 1420 به وضعیتی میرسه که میشه فقط به یک سوم تقاضای گاز کشور پاسخ داد. حتما میطلبه که در این زمینه تدبیری بشه.
ولی به هر حال انرژی های جایگزین الان در کشور توسعه یافته جایگزین انرژی های فسیلی دارن میشن. ما هم به هر حال باید به این سمت پیش بریم، در مناطقی که در واقع پتانسیلش هست استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی بادی، و اینا باید توی برنامه قرار بگیره، توی برنامه های توسعه قرار بگیره که وابسته به گاز نباشه. الان مقدار خیلی زیادی از انرژی کشور وابسته به گازه. این رو باید قطعا سیاست گذاری به نحوی باشه این موضوع کاهش بده.
امیدواریم که نمایندگان آتی مجلس هم به این مهم توجه داشته باشن. سپاسگزارم از شما جناب آقای هدایی پور، مدیر عامل گاز استان تهران.
خواهش میکنم، متشکرم و خداحافظ.
هر نفر یک رأی، از تهران تا واشنگتن. روزنامه کیهان نوشت انتخابات در ایران به معنای هر نفر یک رأی است، چیزی که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین آمریکا اصلا معنایی ندارد. در برخی کشورهای جهان شهروندان در مسئله انتخابات به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم بندی می شوند و شهروندان درجه دو حق رأی دادن ندارند. به عنوان نمونه در آمریکا حدود 4 میلیون نفر از ساکنین قلمروهای تحت تسلط آمریکا، یعنی پورتوریکو، گوام، جزایر ماریانای شمالی، جزایر ویرجین و ساموا، از حق رأی در انتخابات آمریکا محرومند. این در حالی است که 98% از این ساکنین اقلیت‌های نژادی و قومی به حساب می‌آیند. مسئله انتخابات از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی مورد توجه مسئولان کشور قرار داشته و تا به امروز که 45 سال از تشکیل آن می‌گذرد، دوره‌ای را نمی‌توان یافت که در آن انتخابات به بهانه‌ای نظیر اختلافات سیاسی، ناآرامی‌های داخلی و حتی تهاجم نظامی دشمن بیگانه تعطیل شده باشد. واقعیت این است که ملت ایران در کلیت خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و خط کلی و گفتمان انقلاب و چهارچوب ساختاری نظام جمهوری اسلامی معتقد و متحد است. اگرچه برخی سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها و مشکلات به وجود آمده در عرصه اقتصادی ناخوشنودی‌ها و دلسردی‌های ایجاد کرده است، اما با این حال اکثریت ملت ایران همچنان معتقد و متحد به نظام و گفتمان انقلاب است و تحقق خواست‌ها و مطالبات خود را در چارچوب این نظام دنبال می‌کند.
گزارش میثم اسکندری رو با هم دیگه شنیدیم. اینجا برگ برنده، رادیو تهران، ساعت 11:13. اما سلام میکنم هم اکنون به دیگر مهمانمون امروز در برگ برنده، جناب آقای مهدوی، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران. قربان، سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو.
بندم خدمت جناب عالی های امیدی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و تبریک اعیاد مبارک شوالیه.
ارادتمندم. آقای مهدوی، ابتدای گزارشی خدمت مردم ارائه بفرمایید از وضعیت صنعت پتروشیمی در کشور، به خصوص در سال جاری.
بله، عرض کنم محضر شما که خب صنعت پتروشیمی به خاطر اون نعمت‌های خدادادی که ما داریم و اون منابع غنی هیدروکربونی هست، یک صنعت پرمزیت در کشور هست و میتونه و تا حالا بوده، موتور محرکه اقتصاد کشور بدون نفت باشه. پتروشیمی در مقابل خام فروشی، اون چه که از معادن نفت و گاز بیرون میاد، از منابع هیدروکربونی، گازهای مختلف و از خونم که مایعات، میانات، غیره غیره، اینها همه توسط پتروشیمی ها تبدیل به ارزش افزوده میشه و کالاهای مختلف. و امروز هم میدونید که صنعت پتروشیمی در اقتصاد دنیا نقش اساسی داره. امروز صنعت پتروشیمی و پلیمرها جای چوب و عرض کنم که آهن رو در خیلی از جاها گرفته. شما منزلی، اداره‌ای، دفتری نمیتونی پیدا کنی که محصولات پتروشیمی در اون به کار نرفته باشه، در لوازم خانگی، در اتومبیل، در همه از کنم ابعاد زندگی مادی بشر. امروز پتروشیمی نقش مؤثری داره و به همین خاطر هست که امروز پتروشیمی ایران افتخار داره اینو بگه که بزرگترین صادر کننده غیر نفتی کشور هست و مخصوصا در این سالهای تحریم تونسته کمک کنه به اقتصاد ملی و تحریم ها رو دور بزنیم و صادرات غیر نفتی و ارزش هم کاملا در اختیار از کنم که حاکمیت و بانک مرکزی بوده و این توانسته چرخ اقتصاد رو از کنم بچرخونه. ما سال گذشته 16 میلیارد دلار صادرات داشتیم که از این مقدار فقط 14 میلیارد دلار رو 14 و خوردهش رو به نیما دادیم. یعنی چی؟ یعنی دادیم در اختیار بانک مرکزی که بده به سایر نیازمندانی که نیاز به واردات دارن، یعنی سایر صنایع و سایر تولید کنندگان بتونن از این ارزی که پتروشیمی صادر کردن بتونن استفاده کنن. و از اون طرف هزاران صنعت پایین دستی وابسته به ما هستن که ما یه چیزی حدود بین 6 تا 7 میلیارد دلار از سالانه داریم کالا به داخل میدیم، یعنی به بورس کالا برای از کنم صنایع پایین دستی و صنایع تکمیلی ما داریم کالا میدیم که اونها تبدیل به کالای نهایی میکنن که در اختیار مردم قرار میگیره و مقدارش هم احتمالاً عرض کنم که صادر میشه. این یک کلیاتی از این سه صنعت پتروشیمی. ببینید، ما اولین صادر کننده غیر نفتی، ما بزرگترین سهامدار در بورس و عرض کنم بازار سرمایه هستیم، یعنی سهممون از همه بیشتر هست و ما عرض کنم که منظمترین صنعت در رفع تعهد ارضی در کشور هستیم و داریم کارمون رو انجام میدیم و اشتغالمون اشتغال پایداره. ما عرض کنم خدمت شما که شاید چند میلیون غیر مستقیم فقط اشتغال پایدار ما ایجاد کردیم توسط پتروشیمی.
چقدر عالی. خب آقای مهدوی، با توجه به این که شما خودتونم سه دوره فکر میکنم سابقه نمایندگی مجلس رو دارید، بفرمایید که فکر میکنید مجلس چگونه میتونه در زمینه بهبود عملکرد صنعت پتروشیمی در کشور نقش آفرینی بکنه و انتظارتون از نمایندگان دوره آتی چیست؟
بله، من اول یه مطلب کلی و راجع به مجلس عرض کنم. ببینید، مجلس اگر به وظایف خودش در تقنین و در نظارت عمل کنه، همونی که حضرت امام رحمت الله علیه گفت رأس امور است، میره در رأس امور. ولی اگر بخواد عمل نکنه، دیگه اون رأس اموری رو نخواهد داشت. و من یه نکته بگم اول به کل تولید و صنعت کشور، بعد برگردم به صنعت پتروشیمی، حالا وقتمونم کمه. من اینجوری اشاره کنم که مجلس اول باید با قوانین و نظارت امنیت اقتصادی کشور رو تضمین کنه. این امنیت اقتصادی امنیت انتظامی نیست، این یعنی اطمینان به سرمایه گذار. این یعنی ای سرمایه گذاری که میای در یک رشته، در یک فنی یک سرمایه گذاری میکنی، تو مطمئن باش حمایت های لازم از طرف حاکمیت و دولت داری با این قوانین و با این نظارت. ببینید، ما الان از مجلس قبل گله داریم و گلمون چیه؟ نظارت کافی نداشته بر قوانین. ببین، خیلی جاها قوانین ما خیلی خوبه ولی نظارت روش نیست.
عجب.
ببینید من مثال میزنم و این مصداقی میگم که یه وقت فکر نکنه ما داریم شعاری حرف میزنیم. نه، من چون خودم مجلس بودم سالها و عرض کنم که نظارت چون خیلی مسئله مهمه. ببینید الان یه قانون الحاق دو هست راجع به خوراک ما. این قانون خیلی قانون خوبیه، خیلی قانون مترقیه. در اسفند 93 سال 93 این تصویب شده، اما دولت و حاکمیت و وزارت نفت رفته آیین نامه شو به دلخواه خودش نوشته. یعنی آیین نامه با متن و روح قانون مغایرت داره. خب اینی که باید نظارت کنه جز مجلس؟ یعنی شما ببینید، شما اونجا یه چیزی رو گفتی، روح قانون اینو نشون میده، من مجری اومدم رفتم بر اساس نظرات خودم یه آیین نامه نوشتم، منم هیچ کاری از دستم بر نمیاد. یا مثلا در قانون اصل 44 که من خودم در مجلس اونو دفاع کردم، آمده تنظیمگری بخشی، یعنی برای پتروشیمی باید ما رگولاتوری داشته باشیم، حالا فرض کنم فارسیش هم پاس بداریم تنظیمگری بخشی. 13-14 سال از قانون اصل 44 میگذره، هنوز این اجرا نشده. این وظیفه کیه؟ غیر از وظیفه مجلس که نظارت کنه بگه ای دولت، ای حاکمیت، چرا اینو انجام نمیدی؟ خب ببینید، بحث از کنم حمایت از تولید و رفع موانع تولید، قانون رفع موانع تولید، شما الان نگاه بکن توی قانون همون الحاق دو اومده که دولت مثلا در خرید محصولات پتروشیمی اگه میخواد بیه از کنم خب سوبسیدی بده، بده به وزارت خونه مربوطه.
بله.
الان پتروشیمی های اوره های ما که سهامدارای خرد داره، بازنشسته ها، غیره، سال هاست اوره فروختن، دولت پولیشو نمیده. یعنی ببین این حق و ناسو داره پایمال میکنه. اینا چیه؟ اینها بهبود فضای کسب و کاره. بله. اون امنیت اقتصادی که من عرض کردم نه تنها برای پتروشیمی بلکه برای هید.
معتقدید خیلی ما قوانینی داریم که نظارت لازم برای اجرای این قوانین وجود نداشته و
یا مثلا قوانینی اومدن اخیراً تصویب کردن. بله.
فقط کمتر از یک دقیقه زمان داریم.
بله. قانونی تصویب کردن در رابطه با جلوگیری از خام و نیمه خام. خب خام که همه ما موافقیم مثلا خام نباید هیچی در کشور خام صادر بشه مگر امکانش نباشه، اما نیمه خام آمدن بدون نظر کارشناس، بدون نظر بخش خصوصی، آمدن موادی رو گذاشتن گفتن اینها نیمه خامه، در صورتی که اینا نیمه خام نیست، و آمدن تمام اون چی که در گذشته در مناطق ویژه به ما گفته بودن اینها رو ما به شما به عنوان تشویق برای سرمایه گذاری میدیم، همه رو از بین بردن.
بسیار خوب.
خب بعد سرمایه گذار چجوری میتونه به حاکمیت اطمینان کنه؟
حتما نکته مهمیه. امیدواریم که نمایندگان آتی مجلس توجه داشته باشن به آنچه که فعالان حوزه صنعت، حوزه کسب و کار مطرح میکنن در رسانه، و با توجه به این موارد بتونن قانونگذاری درستی داشته باشن، البته نظارت بر قانون که اون هم بسیار مهمه. سپاسگزارم جناب آقای مهدوی، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران. زنده باشید.
یک نماینده خوب باید در خدمت مردم باشه، در خدمت عموم مردم باشه، توجه کنه به پروژه های عمرانی در سطح کلان، از کارهای شخصی و خصوصی پریز کنه،
مشکل های مردم رو حل کنه، نه که فقط تا اسمش میره تو مجلس دیگه میره همه رو یادشون بده که کی به کیه کی نیست،
توانمند باشه، از که اون کارآمد باشه،
مردم دار، شجاع، با غیرت و قاطع از حقوق مردم دفاع بهتر بکنه،
خدمتگزار واقعی مردم اسلام باشن.
نمیشه مشکلات اقتصادی رو کتمان کرد بگیم مشکل نیست، ولی با نیومدنمونم چیزی درست نمیشه، حالا شرکت کردن به نظر من خیلی بهتر.
مردم ایران حتی اگر مشکلاتی هم در داخل مملکت هست، پایبند به آرمان‌های اصلی این انقلاب و این کشور هستند.
انشاءالله برای اقتدار و امنیت کشورمون 11 اسفند رو انتخابا شرکت می‌کنیم.
تمام همکارای عزیزمون رو پای صندوق‌های رأی 11 همتون رو می‌بینیم.
دقایق پایانی برگ برنده رادیو تهران و مهمان این دهسه ما جناب آقای فاضل نیا، دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی. آقای فاضل نیا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه وزین. عرض سلام و ادب و احترام دارم و اعیاد گذشته رو هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم.
من فکر میکنم باید تبریک بگم به شما و همه کسانی که در صنعت لوازم خانگی دارن تلاش میکنن. در چند سال اخیر واقعا اتفاقهای خوبی افتاده، درست عرض میکنم آقای فاضل نیا؟
بله کاملا به درستی میفرمایید. ما تو این چند سال اخیر فرصت خیلی خوبی برای ارتقاء کمی و کیفی در حوزه صنعت لوازم خانگی رو شاهد بودیم با خروج خارجی ها از این بازار. به نظرم یک بازار رقابتی شکل گرفت. مستحضری قبل از سال 97 عملا یک انحصار بی قید و شرط در بازار لوازم خانگی برای 2-3 برند خارجی وجود داشت که تو این فاصله با خروج اونها تولید کنندگان تونستن هم به لحاظ تیراژ و هم به لحاظ کیفی خودشون رو به جایگاه قابل قبولی برسونن.
امیدواریم که این روند تداوم داشته باشه و بهبود هم پیدا کنه. قطعا مجلس هم میتونه در این زمینه تاثیرگذار باشه. چه انتظاری از نمایندگان دور آتی دارید آقای فاضل نیا؟
من اخیرا اتفاقا یک توییت متناسب با این فضا در واقع منتشر کردم. به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید، تشکر میکنم از باب این روشنگری و فرهنگسازی که در برنامه‌تون داره اتفاق میفته. به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودید. اولین تقاضای ما از کاندیداهای محترم این هست که صادق الوعد باشن و مطالبی رو که به عنوان وعده به مخاطبینشون عرضه می کنند حتما قابلیت اجرایی داشته باشه و نمایندگان محترم در واقع به لحاظ قانونی امکان انجام اون رو داشته باشند یا احیانا قانونگذار براشون یک ظرفیت قانونی برای انجام اون کار ایجاد کرده باشه، نه اینکه خدای نکرده یک سری توقعاتی ایجاد بکنیم که قابلیت اجرایی نداره. این هم خود نماینده رو دچار آسیب میکنه شخصیتش رو و هم اینکه مردم رو ناامید میکنه.
امیدواریم که حتما این اتفاق بیفته و شاهد حضور پرشور مردم عزیزمون هم باشیم. یک انتخاب آگاهانه و نمایندگانی صالح امیدوارم که بتونن تصمیم گیری بکنن و قوانینی تصویب بکنن که کمک بکنه به وضعیت صنعت در کشور، به خصوص صنعت لوازم خانگی و البته نظارت بر اجرای قوانین که قطعا بسیار اهمیت داره. از شما سپاسگزارم آقای فاضل.
من اگر کوتاه بخوام عرض بکنم، مستحضرید که به عنوان خادم حوزه تولید لوازم خانگی چند تا نکته رو تیتوار میخوام عرض بکنم.
بفهمید.
خواهشم این هست که یک، موضوع بازنگری با رویکرد روزاوری قوانین و هزینه‌زایی برای قاچاق رو حتما، مبارزه با قاچاق رو تو دستور کارشون باشه. قانون مناطق آزاد، مبادلات مرزی و پیله‌وری، تعلیمجی، ترانزیت، اینها حتما نیازمند یک بازنگری هست و با رویکرد هزینه‌زایی برای قاچاق. بحث مقررات زدائی به جای مقررات زایی با رویکرد تسهیلگری در راستای بهبود شاخصهای فضای کسب و کار حتما یکی از آیتم هایی باشه که تو دستور و کارشون قرار بگیره. نظارت هدفمند در حوزه های مختلف تأمین، تولید، نظام توزیع ضرورت داره که با رویکرد عملگرایانه تری ما شاهد باشیم که نمایندگان در حوزه تخصصشون ورود بکنن. و یک موضوعی دیگر رو هم بخوام عرض بکنم، موضع گیری نمایندگان محترم گاهی اوقات ما شاهدیم کمتر نگاه فرایندی داره و گاهن بیشتر بایستی نگاه ملی توش لحاظ بشه. گاهی اوقات خدای نکرده نگاه های منفعتی یا نگاه های بخشی یا همسویی با یک فضای غیر کارشناسی آسیب میتونه بزنه. مثلا نمونه های شاهد بودیم بحث آزادسازی بی قید و شرط واردات، اینها تبعاتی داره، ناامن سازی میکنه سرمایه گذار.